که امروز هم در شیفت ها و نوبت های کاری خودشون هستن. انشالله که امروز هم یک روز پر خیر و برکت و پر از نشاط باشه برای همشون. به ساعت 8 صبح میرسیم و طبق روال برنامه زندگی رویش رو تقدیم میکنیم به همه شما علاقمندان به این برنامه.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعاً نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم.
کسایی که رهبران بسیار قوی هستن، اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما و صبح شما شنوندگان عزیز به خیر. به رویش روز پنجشنبه 28 شهریور ماه خوش اومدید. رویش راهی است به آن سوی مرزهای خود باوری. امیدواریم در این روزهای آخر شهریور ماه در کمال تندرستی و آرامش برنامه رویش رو بشنوید و از برنامه‌ای که براتون تدارک دیدیم استفاده بکنید. رویش مشاور امین و خیرخواه شما در کسب و کارتون هست. کنترل و مهار استرس در مشاغل گوناگون از مدیریت یک کسب و کار کوچک تا هوانوردی موضوع امروز رویش هست. نظر شما چیه؟ شما استرس های شغلیتون چقدره و چطور اونها رو کنترل میکنید؟ امروز آقای دکتر احمد رضا فتوبت، روانشناس سنتی و سازمانی از کارشناسان و مشاوران همیشگی رویش با ما همراه هستند و تلفنی هم با آقای مهندس پژمان قاسمی، کارشناس کنترل ترافیک هوایی گفتگو میکنیم. این شما و این رویش امروز. راه‌های ارتباط شما با رویش: سامانه پیامکی 30036-37، شماره تلفن مستقیم 2265-2525. کنترل و مهار استرس در مشاغل گوناگون از مدیریت یک کسب و کار کوچک تا هوانوردی موضوع امروز رویش. با ما همراه باشید. همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، میهمان امروز برنامه آقای دکتر احمد رضا فوتووت، روانشناس صنعتی و سازمانی هستند، ضمن اینکه عضو انجمن هوافضای ایران و عضو انجمن روانشناسی هوافضای اروپا و آمریکا هم هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب برنامه. البته عضو انجمن روانشناسی هوانوردی اروپا. بله خواهش می‌کنم، ان شاءالله که بتونیم با مدیریت شما برنامه خوب مفیدی برای شنوندگان خوب برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر فوتووت. از اونجایی که موضوع برنامه ما کنترل و مهار استرس و اضطراب در مشاغل گوناگون هست، حالا چه این شغل میتونه یک کسب و کار کوچک باشه تا مشاغل پر استرس مثل مثلا هوانوردی، میخوایم اصلا ببینیم استرس چی هست، ماهیتش چیه و چقدر تأثیر داره در کسب و کارهای ما، در کارهایی که به طور روزمره به اون مشغول هستیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که اصولا هر چیزی که باعث تغییر در متابولیسم بدن ما بشه، اینو ما میگیم به نوعی به فرد استرس وارد شده، که یه فشاری داره وارد میشه، چون این متابولیسم بنابر شرط بیرونی یا بنابر حالا تفکراتی که فرد یا خاطراتی که براش ممکنه دوباره زنده بشه، فرد دچار یک تغییری در متابولیسم بکنه، این فرد داره به نوعی استرسی رو، یک درجه از استرس رو تجربه میکنه. حالا بعضی از مشاغل هست که نوع شغل ماهیتش به این صورت هست که برای فرد استرس زا هست، بعضی مشاغل هست که ماهیت شغل شاید مثلا استرس زا نباشه، نوع کار، ولی شرایط فیزیکی کار، شرایط محیطی کار، مثلا یه فردی که داره در یک، فرض کنید که کارخونه ریسندگی داره کار میکنه و سر و صدای زیادی در اون محیط هست، اونجا اون فرد استرس به نوعی داره تحمل میکنه، درجه استرسی که اون فرد داره تحمل میکنه خیلی بیشتر از کسی که در یک فضای اداری خیلی راحتی نشسته داره کار میکنه. یا مثلا ما توی صنعت مثلا نفت و گاز و پتروشیمون نگاه کنیم، یه جا داریم که افرادی دارن کار ستادی دارن انجام میدن، در یک فضای بسیار آرام مطبوع دارن کار میکنن، یک سری افراد دارن در شرایط گرما یا سرمای شدید دارن کار میکنن، شرایط فیزیکی محیط کار، شرایط دما یا رطوبت هوا اونجا بیشتر هست، بنابراین اونها درجه استرسشون با اینکه دارن در یک سازمان کار میکنن بیشتر تحمل میکنن تا فردی که از نوع جنس خودشون نشسته داره کار مثلا آزمایشگاهی توی یک فضای مطبوع انجام میده. برای همینه که تو دنیا حقوقها بر اساس میزان استرسی که فرد داره تحمل میکنه تعیین میشه، یعنی هرچی فرد نوع کارش، ماهیت کارش، شرایط کارش به گونه‌ای هست که استرس بیشتری داره تحمل میکنه، درآمدش هم بیشتر میشه.
آقای دکتر اشاره کردید که استرس هر گونه عاملی که در واقع باعث بشه متابولیسم بدن تغییر بکنه به نوعی استرس به شمار میاد. حالا چه عوامل وقتی که این در واقع عوامل تغییر متابولیسم رو ایجاد میکنن، چه آثاری داره، چه مشخصه هایی داره، این استرس چه جوری بروز پیدا میکنه؟
من قبل از اینکه اینو توضیح بدم، بعد نیستم اجازه بدید اشاره کنم که برای مثال وقتی میگیم تغییر متابولیسم، اگه به شما همین الان یه خبر خوشی هم بدن، اونم یا استرسه، یعنی استرس ما بودم فکر کنیم همیشه یک عامل،
یعنی هیجان ها هم
آره، یعنی لزوما یک عامل ناگوار نیست که باعث استرس میشه. همین که به شما خبر بدن که مثلا فرزندتون در کنکور مثلا پذیرفته شده، فرزند شما به خودش خبر داده بشه، یا حتی عروسی فرزندان، خرید یک خونه که آدم مشعوف میشه از خرید خونه تونسته بخره، اینا به آدم استرس وارد میکنه. پیدا کردن شغل، یافتن شغل، اینکه فردی کسب و کار راه بندازه تو اون کسب و کارش موفق میشه، این هم استرس ایجاد میکنه.
میخوام بگم که مثلا ما میگیم اشک دو نوعه، اشک شادی، اشک غم، یعنی در واقع
بله استرس، یعنی اینا همه به نوعی برای همین که میگم استرس خوشایند، استرس ناخوشایند، یعنی به این صورت هست. منتها ما بحث مفید و مضر بودن استرس ها اینجا داریم. بعضی استرس ها هستن که مفیدن. چه استرس هایی مفیدن؟ استرس هایی که باعث بهبود عمل کرده ما میشه. من وقتی بدونم که یک صابخونه مثلا نامناسبی دارم، تلاش میکنم که هرجور شده صابخونه بشم. خب این استرس، استرس مفیدیه. من برای خوندن امتحانم، برای پذیرفته شدن در کنکور باید استرس داشته باشم. من
اهل رقابت
تلاش بیشتری بکنم. تو سازمان هم ما یه مقدار استرس لازم داریم. استرس ارزیابی عمل کرده. کرد. این که من بدونم عمل کرده من، دریافتی من وابسته به عمل کرده و عمل کرده من وابسته به اینه که من کارم خوب انجام بدم تا مدیر من، مدیر موافق من رو خوب ارزیابی بکنه. پس اینجا استرس لازم هست که اتفاق بیفته که فرد یه مقدار عمل کردش بهبود پیدا بکنه. بنابراین هر چیزی که باعث بهبود عمل کرد بشه میشه استرس مفید. اگر هر عاملی باعث بشه که ما از عمل کردمون کاهش پیدا بکنه، حالا به هر دلیلی، چون یه میزان از استرس حتی خوشایند، یا مثلا میگیم برای کنکور فرد باید بخونه، ممکنه استرس شدید به جایی برسه که فرد اصلا دیگه حافظه تخلیه حافظه بشه و پای کنکور، پای روز امتحان یه دفعه تمام هیچ یادش نیاد. پس این استرس مضر هستش. یا انقدر فشار سیستم و سازمان یا شرایط فیزیکی انقدر زیاد باشه که فرد عملکردش رو کاهش بده و توان کار کردن پیدا نکنه. اینجا در نتیجه فرد ما میگیم استرس مضره. پس هر چیزی که باعث کاهش عملکرد بشه میشه استرس مضر. حالا من سوال شما رو پاسخ بدم. استرس یه فرایندیه. یک عامل استرس ها به وجود میاد بر اساس یک سری متغیرهای تعدیل کننده یا تشدید کننده، حالا در ما عوارض یا پیامدهاش دیده میشه. این پیامدهای استرس به چند دسته تقسیم میشن. یک سریش فیزیولوژیه، یک سریش روانی، یک سری رفتاریه. فیزیولوژی در درون فرده. ما به عنوان یک فردی که کنار اون فردی که داره استرس تجربه میکنه خیلی متوجه این که فرد الان دچار استرس شده نمیشیم، یا حتی ممکنه به لحاظ روانی هم خیلی متوجه نشیم. اون چیزی که به ما نشون میده طرف مقابل ما یا همکار ما دچار استرس شده عوارض رفتاریشه. پس ما سه دسته عوارض رو تجربه میکنیم: فیزیولوژی، روانی، رفتاری، که هر کدوم حالا خودش شیوه‌های، مثلا تو فیزیولوژی خواب و خوراک، مثلا فرد ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه ولی ما که نمی‌دونیم داره ضربان قلبش افزایش پیدا میکنه، یا یه مقدار در درون عصبی میشه ولی اونجایی ما میبینیم که فرد پرخاش میکنه. وقتی پرخاش میکنه میشه عوارض رفتاری فرد که قابل مشهوده، یا عوارض رفتاری دیگه که داریم، فرد مثلا دیگه کمتر میخوابه یا پرخواب میشه یا کمتر میخوره یا پرخور میشه. اینها عوارض رفتاری هستن که قابل، یا مصرف سیگار، مصرف دخانیات افزایش پیدا میکنه، اینا عوارض رفتاری که قابل مشاهده هستش. هر چیزی که قابل مشاهده باشه میگیم عوارض رفتاری. روانی در درون به لحاظ روانی، فیزیولوژی روی متابولیسم بدن به لحاظ فیزیولوژی اثر میذاره.
خیلی ممنونم و متشکرم صحبت‌های شما رو تا اینجا داشته باشیم. از شنوندگان عزیز خواهش می‌کنم که در خصوص موضوع برنامه اگر نظری دارید، دیدگاه‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. داریم از کنترل و مهار استرس در مشاغل گوناگون، از مدیریت یک کسب و کار کوچک تا هوانوردی صحبت می‌کنیم. راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30036 37، شماره تلفن 2265 2525. شنوندگان عزیز که با رویش همراهید، برای ما بفرمایید استرس شغلی شما چقدره و چطور اون رو مهار میکنید؟ راه‌های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30036 37، شماره تلفن 2265 2525. آقای دکتر فوتووت، زمانی که استرس دیگه بیش از حد به فرد فشار میاره و حالا هر چقدر هم که بخواد بروز نده ولی دیگه فرد رو حسابی تحت فشار قرار میده، به چه شکلهایی این بروز پیدا میکنه و چه خطراتی ممکنه داشته باشه؟
خدمت شما هستم. خیلی برمیگرده به اون شرایط فیزیکی که در لحظه درش قرار گرفته و عامل استرس ها. اگر مثلا توی محیط کار باشه، ببینید استرس، من اینم خدمت شما عرض بکنم که اینجوری نیست که ما یه دفعه یک عامل کوچیکی یه دفعه باعث بشه مثلا ما به شدت دچار استرس بشیم. یکی رو هم انباشته میشه وقتی ما نمیتونیم کنترل کنیم، مدیریت نمیکنیم، به نوعی میگم واکسینه نمیکنیم خودمون رو در مقابل، چون عوامل استرس رو ما نمیتونیم حذف کنیم از زندگیمون.
دقیقا.
من نمیتونم شرایط فیزیک محیط کارمو حذف بکنم، نوع
ماهیت
وقتی رو هم دیگه انباشته میشه، اونجاست که فرد یک دفعه فوران میکنه و استرس به شدت خودشو نشون میده و بروز پیدا میکنه.
دقیقاً، چون حالا سوال ما هم در واقع موضوع برنامه استرس در محیط های شغلی هست.
اگر وقتی خیلی شدید بشه در محیط کار، بستگی داره. اگه این عامل استرس ها رفتار و برخورد مثلا کارفرما باشه، یا شرایط سخت کار باشه، یا اینکه من بعد کار انجام بدم ولی محیط، سازمان، شرکت برای من ابزار، امکانات، شرایط رو فراهم نمیکنه، نهایتش خروج از سازمانه. یعنی آخرین چیزی که فرد به عنوان یک چیزی خودش، اولش معمولا ممکنه با تأخیر شروع بشه، سر کار دیر بیاد، خیلی انگیزه نداشته باشه، خیلی دل به کار نده، افت کارو داریم، فراموشی انجام کارها در محیط کارو داریم، به تعویق انداختن کارها رو داریم. اینا همه میتونه، البته لزومی نیست که هر کسی کارو به تعویق مینداخت حتما یه عامل استرس وجود داشته باشه، ولی داریم عوارض استرس رو در سازمان میگیم، اون چیزی که پیامدهاش که تو سازمان فرد ازش بروز پیدا میکنه، پرخاشگری با همکاران هست. ولی نهایتاً فرد ترک کار ممکنه بکنه، نهایتش به اونجا میرسه که فرد دیگه کارو ترک میکنه.
خب سوال بعدیمونو بذارید که از طرف آقای یاسین محمدی از قم بپرسیم. گفتن چجوری میشه این استرس رو کنترل کرد؟ حالا شما اشاره کردید که در اثر چه مواردی این استرس ها بروز پیدا میکنن و خودشون رو نشون میدن. حالا واقعا شخصی که در کار خودش میخواد موفق بشه این استرس ها رو هم داره، چطور میتونه اونها رو مهار و کنترل بکنه؟
ما به طور کلی دو دسته استراتژی داریم برای مقابله با استرس. وقتی میخوایم تو بحث مدیریت استرس ورود بکنیم، یه دسته استراتژی فردی مقابله با استرس هست، یه دسته استراتژی سازمانی مقابله با استرس هست. استراتژی فردی رو معمولا ما تو کسب و کارها به متولیان و کارفرما میگیم حتما دوره‌های آموزشی بذارم و تک کارکنان در دوره‌های آموزشی این استراتژی فردی رو بهشون آموزش بدن. استراتژی فردی استراتژی است که خود فرد، تک تک افراد برای مقابله با استرس باید انجام بدن و یاد بگیرن، آموزش ببینن. مثلا یکی از خدمت شما عرض کنم، خودش مهارته، مهارت مدیریت استرس یکی از مهارت‌های زندگی که سازمان جهانی بهداشت گفته همه آحاد بشر به واسطه اینکه ما توی فضای اجتماعی داریم کار میکنیم و زندگی میکنیم که با عوامل استرس‌های زیادی داریم روبرو میشیم. پس من باید این مهارت رو یاد بگیرم، نه برای کسب و کار، توی کار کردن در یک کسب و کار، حتی برای زندگی کردن در این جامعه. شما تو خیابون که دارید میرید، صدای بوق یه ماشین میتونه به شما استرس وارد کنه، صدای ترمز یک ماشین میتونه شما استرس وارد کنه. پس من استراتژی فردی دارم که اینو هم تو سازمان، هم تو زندگی شخصی، هم خانوادگی میتونم به کار ببرم. یه سری استراتژی سازمانی که اینا رو سازمان‌ها باید در فضای کسب و کارشون برای کارکنان ایجاد کنن که استرس به حداقل برسه، فشاری که به افراد وارد میشه. حالا من فکر میکنم که یه بخشی، یه تعدادی از استراتژی فردی رو بگیم خدمت دوستان حداقل بدونن.
بله.
حالا بعد منتها به صورت برن مشاوره بگیرن، برن مرکز مشاوره و راهنمایی بگیرن. به صورت فردی سازمان ها باید در سطح کلانشون باز از مشاورین استفاده کنن که چه اقداماتی میشه انجام داد. اینا ما داریم کلی میگیم، چون برای هر سازمانی خاص خودشون باید ببینیم کدوم یکی از اینها میتونه اثرگذار باشه. اولین نکته ای که تو استراتژی فردی مقابله با استرس وجود داره اینه که رفتار هدفمند داشته باشیم. اگر من برای کارم، برای زندگیم هدف داشته باشم، آرمان داشته باشم، قطعاً خیلی موانع، مشکلات، سنگریزه هایی که جلوی پای من هست رو نخواهم دید، چون تمام توجه من رسیدن به هدف هست. دیگه سختی ها برای من خیلی خودشو بزرگ نمیکنه که بخواد به من استرس وارد بشه.
مثلا شما این نظر شنونده عزیزمون رو تایید میکنید؟ 0914-1558 گفتم به نظر بنده کسی که به شغلش علاقه داشته باشه استرس نخواهد داشت.
نمیشه بگیم نخواهد داشت،
ولی مهارش
میتونه کنترل کنه. اون فشار زیادی اون کار دوش ایجاد نمیکنه. این که کارفرماش بد اخلاقی باش داره میکنه خیلی روش اثر نمیذاره. این که برای انجام کارش ابزار مناسب و نداره خیلی اثر نمیذاره روش، چون به کارش داره عشق میبره، با کارش داره لذت میبره. وقتی این اتفاق بیفته، بله دقیقاً، این فرد خیلی عوامل محیطی روش اثرگذار نیست، عوامل بیرونی روش اثرگذار نیست، چون فقط داره به همون عشق و علاقه‌ای که به کار داره توجه و تمرکز میکنه.
بسیار خوب.
خدمت شما عرض کنم. پس اول یکی از چیزایی که حالا میتونه کمک بکنه به افراد برای اینکه استرسشون مقابله کنن و به قول ما میگیم واکسینه کنن خودشون، اینه که فرد تفکر عمیق و آرماندار متوجه هدف داشته باشه. یکی دیگه این که مدیریت زمان داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم. یکی از عواملی که باعث میشه که ما دوچار استرس بشیم، به خصوص من توی فضای ایران ما اینجوریه، میگم من اسمش گفتم جماعت ایرانی شب امتحانی، ما میذاریم در لحظات آخر میخوایم کارمون انجام بدیم. میشه اگر یه قانونی هست، قانون پارکینسون، تو قانون پارکینسون میگن انسان‌ها کارو انقدر توسعه میدن، انقدر کشش میدن، لفتش میدن تا زمانی که در اختیار دارن رو پر بکنن. وقتی شما به یه فردی میگی مثلا شما 3 ساعت دیگه این کارو میتونی بیاری، از الان شروع نمیکنه این کارو، میذاره اون نیم ساعت آخر شروع میکنه کارو و خود این بهش استرس وارد میکنه و خود این کیفیت کارو میاره پایین. کیفیت کارو که میاره پایین، حالا باید پاسخگو به مدیر باشه، به کارفرماش باشه، به موافقش باشه و دوباره این خودش میفته توی لوپی و این حلقه معیوب تشدید استرس رو ایجاد میکنه. بس یکی از تکنیک ها و راهکارهای مقابله با استرس، برنامه ریزی کردن، مدیریت زمان داشتنه که هر کاری رو در جای خودش انجام بدیم. اگه یه فرد محصلی هر زمان در زمانهای حساب برنامه ریزی شده درسشو بخونه، یه شب امتحان بهش استرس وارد نمیشه برای اون حجم کتاب خوندن و آماده شدن برای کار. تو کار و کسب و کارم همینطور هستش. هرچی ما تو دوره زمانی که در اختیار داریم کارها رو در جای خودش به درستی برنامه‌ریزی کنیم انجام بدیم، فشار کمتری به ما وارد میشه. یکی دیگه از به حساب عوامل یا استراتژی فردی مقابله با استرس ما بشیم مدیریت نقش. این یکی از واقعیت ها هست که حداقل تو جامعه ما باش مواجه هستیم و مشاهده میکنیم که آدم ها سر جای خودشون نیستن. وقتی من سر جای خودم باشم، مثلا چیزی که دوستمون اشاره کردن، علاقه داشته باشم به اون کار، قطعا عوامل استرسا رو من اثرگذار نخواهد بود. ولی ما یه بخش از به حساب کارکنان ما در سازمان ها شغلشون رو اصلا علاقهشون انتخاب نکردن، از روی اجبار داره کار میکنه، برای اون نقش آفریده نشده، به اون نقش علاقه ای نداره. وقتی نداشته باشه، قطعا کوچکترین چیزی این فردو میرنجونه، کوچکترین چیزی در این فرد ایجاد استرس میکنه. پس این که ما در مدیریت نقش که دو تا نکته وجود داره، یکی اون به حساب شفاف بودن نقش، ابهام نداشته باشیم تو اون نقش که من بدونم واقعا چی میخوام انجام بدم، چه باید انجام بدم، و اینکه در جای درست نقش درستی رو به من داده باشن. گاهی اوقات من نقشه رو میگیرم، علاقم دارم ولی نمیدونم چه کار باید بکنم. بنابراین شفاف سازی شرح وظایف برای افراد، تک تک افراد توی سازمان، خودش یکی از عوامل کاهش استرس خواهد بود.
بله. و دیگر استراتژی فردی مقابله با استرس چی میتونه
یکی
باشه؟
من خیلی تیتروار بگم چون اینا هدف داشتن بود، مدیریت زمان هستش، داشتن. مدیریت نقش هستش، ورزش هستش، ریلکسیشن. ما همیشه پیشنهادمونه که حتما به کارکنان سازمان یکی از تکنیک های ریلکسیشن آموزش داده بشه و در طول روز اون زمان رستی که افراد دارن ملزم بشن که افراد در جایی که نشستن، روی صندلی که نشستن، تو اون فضایی که دارن کار میکنن، یه رو 20 دقیقه ریلکسیشن انجام بده. و تحقیقات هم نشون داده که ما اگه وسط روز یک زمان ریلکسیشن داشته باشیم توی برای کارکنان و هر کدوم خودشون برن ریلکسیشن انجام بدن، بعد از اون راندمان کار افزایش پیدا میکنه. چون افراد وقتی میان سر کار، کم کم به مرور زمان تا پایان روز اون انرژیشون تحلیل میره و ریلکسیشن میتونه دوباره مثل اینکه کسی که تازه از خواب بیدار شده و کاملا قبراق سر حال هست، یه با انگیزه کارش انجام بده. بنابراین ریلکسیشن، اصلا ریلکسیشن به خودی خود یک عامل بازدارنده، کنترل کننده است، آستانه تحریک رو میبره بالا و از طرف دیگه اعتماد به نفس رو میبره بالا. یکی از چیزایی که باعث میشه افراد مثلا حتی دچار استرس بشه اینه که اعتماد به نفس نداره، نمیدونه این کارا رو میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. و متاسفانه اعتماد به نفس، متوسط اعتماد به نفس جامعه ایرانی نسبت به جامعه جهانی پایین‌تره، به واسطه نوع تربیت، نوع آموزشی و نحوه آموزشی که ما داشتیم. یکی دیگه از استراتژی فردی حمایت‌های اجتماعیه. هر چی من دور برم دوستان زیادی داشته باشم، من همین که بیمه شده باشم، بیمه تکمیلی میشم، بیمه تامین اجتماعی دارم، خیالم، من ماشینمو که بیمه میکنم وقتی تصادف کنم دغدغه ندارم، میگم خب بخش عمده از اینو یه شرکت بیمه تقبل کرده، ریسکشو پذیرفته. ولی وقتی بیمه نمیکنم، یه اتفاقی میفته، چقدر من همه زندگیم میره، یه خونه آتش بگیره همه زندگیم میره. پس اینه که میگیم اینا رو، اینو میشه حمایت های اجتماعی، اینکه ما بریم بیمه کنیم خودمون رو در مقابل حوادث. این خودش یک کاهش دهنده استرسه. یکی هم درمان ادراکه. عرض کردم خدمت شما خیلی مواقع من تو خونم نشستم یا تو محیط کارم رو صندلی نشستم به این فکر میکنم که خب من صبح اومدم مدیر من جواب سلام من نداد، نکنه فلان باشه، نکنه دلخور باشه، نکنه اینجوری باشه. میشینم خاطرات گذشته رو مرور میکنم. اینجا نیاز دارم من به درمان ادراکی، نیاز دارم به گرفتن یه مشاوره، چون خاطرات منه که داره بر من استرس ایجاد میکنه. ممکنه یه فردی از کارش اخراج شده و یا از کارش بیرون اومده یا عملکردش رو ضعیف ارزیابی کردن، تمومم شده، ماه گذشته، ولی کماکان داره با اون خاطره زندگی میکنه. خود این میشه عامل استرسا که اینو باید یاد بگیریم. تکنیکش هم راهکارش هم درمان ادراکیه که باید روش کار بشه تا این اتفاق بیفته. یکی دیگه از خدمتتون استراتژی فردی، ما بهش میگیم خودخواهی دگرخواهانه. یعنی چی؟ تا اینجا که میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم که میتونیم برای دیگران مفید باشم. من از این که میتونم برای دیگران مفید باشم به خودم قره بشم هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. منتها قره و مغرور شدن، نه این که بخوام به دیگران نمایش بدم، خودم لذت دارم که دونستم توی زندگیم دستگیر دیگران بشم. افرادی که اومدن تحقیق کردن توی مراکز خیریه یا کمک میکنن به خیریه های بخشی از درآمدشون یا به صورت حضوری حالا یا معنوی یا مادی کمک میکنه، اینا معمولا آستانه تحریکشون میره بالا، توکلشون بیشتر هستش. و یکی دیگه از رویکردها و استراتژی فردی مقابله با استرس، روی آوردن به طنز و شوخی. خیلی جدی نگیریم، واقعیت اینه که زندگی خیلی هم جدی نیست اونجور که ما خیلی بخوایم ریزبین باشیم، بخوایم وارد جزئیات و دیتیل بشیم. و در نهایت اینکه تحقیقات نشون داده نیایش هر کسی تو هر آینی که اعتقادی که داره یکی از به حساب استراتژی قوی مقابله با استرس هست. اینو من کلیات استراتژی فردی با استرس رو خدمت شما عرض کردم.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه رویش باشید. موضوع برنامه ما کنترل و مهار استرس در مشاغل گوناگون از مدیریت یک کسب و کار کوچک تا هوانوردی هست. از شما هم پرسیدیم استرس شغلی شما چقدره و چطور اون رو مهار میکنید؟ سراغ بخشی از پیامک های شما شنوندگان عزیز که داره به دستمون میرسه. آقای سید جواد موسوی بازاریاب لوازم خانگی از گلوگاه گفتن کیفیت پایین خدمات پس از فروش شرکت‌های تولیدکننده ایرانی در زمان بروز نقص در کالا در طول دوره گارانتی بیشترین استرس رو به فروشندگان وارد میکنه. صفر 912-19-78 گفتن لطفاً آقای دکتر در خصوص استرس پس از سانحه توضیح بدن. صفر 912-67-80-48 گفتن که من با نفس عمیق کشیدن و خوردن لیوانی آب استرسم رو کنترل میکنم. صفر 912-29-04 گفتن آیا کمال طلبی باعث ایجاد استرس برای شخص میشه؟ آقای نوری پرسیدن لطفاً در خصوص جنبه ها و تنش های شغلی بین همکاران ناراضی از شرکت که میتونه استرس باشه گفتگو کنید. چه راهکارهایی جهت کاهش استرس وجود داره؟ آقای اردستانی از مشهد مقدس گفتن استرس در کار بنده جایی نداره، چون به عنوان کارگر و چه به عنوان کارفرما سعی کردم ضمن بالا بردن توانایی کاریم در مقابل توانایی های بدنی و مهارت هام کارها رو قبول کنم و با اعتماد به نفس همراه با انتقاد پذیری و عذرخواهی از کاستی ها و شکر به داشته ها استرس خاصی نداشته باشم. خب بریم سراغ آقای دکتر فتوحات ببینیم نظرشون چیه در خصوص پیامکایی که تو الان خوندی.
بله خواهش می‌کنم، خدمت شما عرض کنم. حالا یه مصری هم که به درستی هم اشاره فرمودن، به هر حال چون که فروشنده ها وقتی کالا رو می‌فروشن و بعد معمولا خریدارم فروشنده رو می‌شناسه، ولی متاسفانه حوزه حالا مدیریت ارتباط با مشتریان یا حوزه‌ای که می‌خواد خدمات پس از فروش بده منفک و جدا از بخش فروش هست، که یکی از اشکالات اینه توی ساختارهای سازمانی، اینا باید در دل خودشون باشن که بتونن تو همون جد کار تحلیل حال کیفیت کالا رو بررسی بکنن. این جدا بودنه اونها خودشونو مسئول نمیدونن و بنابراین فشار روی فروشنده است، چون خریدارم فروشنده رو میشناسه و بعد حالا ما میخوایم خدمات پس از فروش یقشو بگیریم، میگه من شاید مثلا اصلا کالای بد نمیفروخته به شما و یه جوری دوچار چالش میشن و این کاملا درسته. و خب این سازمان ها باید برن به سمت اینکه بتونن اینها رو توی ساختارهاشون به گونه‌ای